بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين از قول پیامبر عظیم الشأن اسلام در جلسه گذشته شنیدید که به مردم فرمودند من خیر دنیا و آخرت رو برای شما آوردم این خیر دنیا و آخرت چیه؟ امیر المؤمنین علیه السلام درباره خیر دنیا و آخرت می‌فرماید قرآن البته جمله رو هم در کنار قرآن باید عرض کنم و اون اینه که نزدیک 5 بار پروردگار مهربان عالم در قرآن مجید می‌فرماید که پیغمبر معلم قرآنه یعلمهم الکتاب و پیغمبر هم شاید 2-3 ساعت مونده به درگذشتشون اهل بیت رو به عنوان هموزن قرآن در علم معرفی کردم معنی اون 5 تا آیه و روایت رسول خدا درباره اهل بیت اینه که تنها و با فکر خودتون و با سواد خودتون سراغ قرآن نرید گمراه میشه برای اینکه بخش عمده از آیات قرآن توان فهمش در ما نیست و ما اگه بخوایم اون بخش عمده رو با فکر خودمون با علم خودمون معنی بکنیم، اون معنی غیر از اونیه که خداوند مهربان اراده داشته. یه نمونه براتون عرض بکنم که این مسئله رفتن سراغ قرآن با پیغمبر و ائمه ضرورتش معلوم بشه. امام صادق به یادمی که یه مقدار درس خونده بود فرمودن، شنیدن کلاس قرآن باز کردی و برای مردم معانی قرآن رو میگی. پاسخ داد همینطور. امام صادق فرمودن این آیه رو چگونه معنا میکنی؟ که خداوند در قرآن میفرماید فیه، یعنی در این قرآن، آیاتون بینات، دلایل روشنی هست برای توحید، برای قیامت، برای غیب، برای آشکار. فیه آیاتون بینات، مقام و ابراهیم، در این خانه خدا، در این ساختمان قرآن میگه آیات بیناتی هست، مقام و ابراهیم، یه چیزی که در این کعبه هست مقام ابراهیمه. شمایی که مکه رفتید دیدید. و من دخله کان آمنا، هر کی وارد مقام ابراهیم بشه از هر خطری در امانه. این معنیش همینه؟ اون آدم باسواد گفت بله. معنی دیگه این نداره. من دخله، کسی که وارد مقام ابراهیم بشه، کان آمنا، از خطر، از ضرر در امان است. امام فرمودند در همین نزدیکی های زمان من و تو، عبدالله ابن زبیر با یارانش که ادعای حکومت داشتن، میگفتن کشور باید به دست ما اداره بشه، عبدالملک مروان یه لشگری رو فرستاد مکه، عبدالله ابن زبیر طاقت اون لشگر رو نیورد، با رفیقاش زودتر ریختن تو مسجد الحرام، همه درهای مسجد رو هم قفلای محکم زدن که لشگر بنی امیه وارد نشد. دیدن نمیتونن وارد خانه بشن. خانه هم که میدونید تو دره واقع شده، اطرافش پر کوه. اومدن روی بلندی منجنیق نصب کردن، منجنیقای همون زمان. از طریق منجنیق اون قسمت مسجد الحرام رو که عبدالله ابن زبیر و یارانش بودن سنگ باران کردن و همه رو کشتن. حالا در معنی این آیه تو درست میگی یا خدا؟ تو میگی معنی آیه اینه که هر کسی وارد مقام ابراهیم بشه از خطر محفوظه. میگی قصد خدا از این آیه این معناست، پس چرا عبدالله ابن زبیر و یارانش از ضربات سنگین منجنیق بنی امیه در امان نموندن؟ همه کشته شدن. واقعا حقیقت آیه همینه که تو میگی. اگر قصد خدا از آیه امنیت ظاهره که امنیت ظاهر در هم شکسته شد، و خدا چی میگه؟ گمان نمیدونم. فرمودن چرا کلاس درس قرآن گذاشتی که به مردم معنی قرآن رو یاد بدی؟ تو که این آیه رو بلد نیستی، نمیفهمی و نمیدونی قصد خدا از این آیه چی بوده، چه درسی به مردم میدی؟ بعد حضرت توضیح دادن مقام یعنی شأن، منزلت، موقعیت، نه به معنای یه تیکه زمینه. در آیه از شؤون و منزلت حضرت ابراهیم پیغمبر اکرم و اهل بیتشان، یعنی هر کسی وارد حوزه امامت ما بشه از هر خطری در امانه، نه وارد یه تیک زمین. شما اگه شیعه باشین، پیرو و اهل بیت باشین، خب از خطر برزخ، خطرات قیامت در امان خواهید بود، چنان که خود پروردگار فرموده ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. دنبال غیر علی بری و غیر علی رو به سرپرستی خودت انتخاب بکنی از عذاب من در امان نیست. بالا هر کی رو میخوای انتخاب. اون سه نفر بعد مرگ پیغمبر رو میخوای انتخاب کن؟ میخوای سران بنی امیه و بنی عباس رو انتخاب کن؟ میخوای سران امریکا و اروپا رو انتخاب کن؟ کنار همه اونا عذاب حتمی، ولی کنار علی ابن ابی طالب عذابی وجود نداره. البته اونی که شیعه واقعی کنار علی ابن ابی طالب، نه این که من ازم بپرسن شما تابع چه مکتبی هستی؟ بگم شیعه. ربا میخوری؟ ای با زدوبند و سندسازی ملکای مردمم به نام خودت میکنی؟ ای حق مالی برادر و خواهر رو هم میخوری؟ چکار کنم؟ بالاخره باید به ثروتم اضافه کنم. به کسی از امام صادق فرمود اینجور آدمام شیعن، فرمود کذبو والله لیسو به موالنا، دروغ میگن ما شیعه ایم. به خدا قسم اینا شیعه ما نیستن. شیعه ظاهر و باطنش در حد خودش پاک. زمان خود شما جر سقیل کنار کعبه که داشت عربستان با اون جر سقیل ساخت و ساز میکرد تو مسجد الحرام رها شد، افتاد. یه مش ایرانی افریقایی زائر خود عربستان زیر جر سقیل تو مقام ابراهیم له شدن. زمان خودشون. حالا و من دخله و کان آمنا واقعا معنیش اینه که هر کسی تو مسجد الحرام بره تو اون قطعه بیشینه از خطر در امانه. نه، هر کسی که با شؤون ابراهیم که پیغمبر و اهل بیتن همراه باشه از عذاب قیامت در امانه. اما از مصائب دنیا نه. شیعه ممکنه به خاطر شیعه بودنش بره زندان، زیر شکنجه بمیره. ممکنه با دشمن رو در رو با اسلحه بشه، شهید بشه. ممکنه خونش دوز بیاد مالشو ببره. ممکنه یه کسی توجهشو جلب کنه، 10 میلیون خرید ازش بکنه، مالشو بخوره و بره. این امنیت مال امنیت برزخ و روح و امنیت اخلاق و امنیت روز قیامت. گاهی بعضیا اشتباه دارن در ارزیابی. یه مصیبت بهش میرسه، یه مشکل مالی براش پیش میاد، یه مشکل بدنی پیش میاد، یه داغی میبینه، میگه من چرا؟ من که شیعم، من که نمازامو میخونم، من که روزهامو گرفتم، من که کربلا رفتم، من که مشهد رفتم، من چرا باید با بلاها تیر بارون بشم؟ اینو نباید اشتباه کرد. این ضمانت رو نه قرآن نه پیغمبر نه ائمه به ما ندادن که اگه شیعه واقعی باشی تو دنیا مصیبت و بلا سرت نیاد. چرا میاد؟ یک کسی به موسی بن جعفر عرض کرد یا ابن رسول الله انا احبک، من عاشق شما، پیرو شما. در جا حضرت فرمود استعد دلیل بلا، آماده انواع مشکلات باش. این من دخله و کان آمنا باید ببینیم حوزه ورود اون 100 متر یا حوزه ورود امامت ائمه طاهرین که گستره اون حوزه جهانه. اون بنده خدا میگه کلاسشو تعطیل کرد. باید یادم باشه دخالت در معنای آیات نکنم، نکنه. یه معنی رو از آیه بگیرم که پروردگار اون معنا رو اصلا اراده نکرد. حالا این معنی واقعی قرآن رو بخوام، باید برم سراغ پیغمبر و ائمه طاهرین. مگه نظریات پیغمبر و ائمه موجود الان که من برم سراغش؟ بله، یک کتابی هست 18 جلد 500 صفحه است، فقط نظریات پیغمبر و ائمه راجع به معانی آیات، به نام تفسیر اهل بیت. یک کتاب است 10 جلد 600 صفحه است، فقط نگاه پیغمبر و اهل بیت به معانی واقعی آیات. بسیار کتاب مهمی به نام تفسیر برهان. یک کتابی از 5 جلد، جلد 800 صفحه. تو این نوع کتابا کم نمونه است، به نام نور الثقلین. تمام صفحات این کتاب تفسیر قرآن به وسیله پیغمبر و ائمه طاهرین. اینجور نیست که ما الان دسترسی به معانی آیات، معانی واقعیش نداشته باشیم، خیلی هم راحت دسترسی داریم. من خودم وقتی به دستور یکی از مراجع بزرگ شیعه که من 5 سالم پیشش درس خونده بودم، بنا شد از اول تا آخر قرآن مجید رو تفسیر کنم. شاگردش بودم، دوست داشت که این کار انجام بگیره. علتش هم گفت، لازم نی من علتشو بگم که چرا اصرار کرد شما یه تفسیر قرآن بنویس. تفسیر نوشته شده، تموم شده، داره چاپ میشه، 40 جلد. من در خیلی از آیات، هر جلدی 800 صفحه است، در خیلی از آیات که گیر میکردم که این آیه چی میخواد بگی، نه دنبال مفسرین بزرگ اهل سنت میرفتم و نه مفسرین شیعه. اول میومدم سراغ پیغمبر و ائمه ببینم اینا در تفسیر این آیه نظرشون چی، که تو همین تفسیر 40 جلدی شاید 5000 روایت من به کار گرفتم. ما اجازه نداریم سر خود بریم سراغ قرآن. خب برگردم به اول سخن. قرآن به فرموده پیغمبر خیر دنیا و آخرت کل، قد جئتکم به خیر دنیا ول آخره. یه بخش از آیات قرآن که به خیر دنیای ما و به خیر آخرت ماست، بخش معیشت حلاله که لقمه ای رو که من میخورم تبدیل به خون و گوشت و پوست و استخوان و موی من میشه حلال باشه، ولی غیر حلال بخورم میشم آلوده. خدام به آلوده نظر رحمت نداره، مگه توبه واقعی کن که حالا توبه واقعیشم در نهج البلاغه بیان شده. امیرالمومنین میفرماد حرام خور انقدر باید حلال بخوره که تمام روئیده شده های از حرام در بدنش آب بشه دیگه نمونه. و توبه حرام خور غیر از این که بدن رو باید ریاضت بده از حرام ها پاک بشه، اینه که مال مردم رو به مردم برگردان، حلال خوری به اصطلاح. یه بخش از آیات قرآن مجید و برای منم که داشتم قرآن رو تفسیر میکردم خیلی مهمه. خیلی از آیات میگه یا ایها الذین آمنوا، خیلی از آیات میگه یا عبادی، اما در مسئله حرام و حلال مالی که میرسه خطاب میکنه به کل مردم عالم و کل مردم تاریخ. چالا مردمی که یهودی هستین، مسیحی هستین، زردشتی هستین، لائیک هستین، بیدین هستین، در پنج قاره زندگی میکنید، به شما میگم یا ایها الناس، نه یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس. ایها الناس یعنی چی؟ یعنی کل مردان و زنان. کلو، مصرف کنید. کلو فقط به معنی خوردن نیست، مصرف کنید برای خوردنتون، برای لباستون، برای زمینی که میخرید، برای خونه سازیتون، برای کسبتون، برای کارتون، برای باغتون. کلو معنی کلی داره، یعنی مصرف کنید، شامل حال خوردن تنها نمیشه. اینایی که براتون عرض میکنم فکر خودم نیست، کتابای مهم شیعه، کتابای مهم لغت بیان میکنن کلو یعنی هزینه کردن، یعنی مصرف کردن. ای کل مردم، مرد و زن، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، اون چه رو که میخواد بر زندگیتون هزینه کنید از حلال پاکیزه، حلال نجس هم نباشه. یه وقت یه غذایی رو پختی 2000 تا عزادار رو میخوای غذا بدی، میبینی تو دیگ خورش یا تو دیگ پلو یه فضل موش افتاده، مشکلی نداره، میای به جمعیت رو میکنی مرد و زن ببخشید غذای ما امرو نجس شده، تشریف ببرید خونه هاتون نار بخور. نه اگه بریم این کارو بکنیم آبرومون میره. کدوم آبرو؟ آبرو حسینیه میره. کدوم آبرو؟ مگه آبروی حسینیه یا آبروی کارگردونا به زلف حرامم گره خورده؟ آبروی چی میره؟ ما باید پیش پروردگار مهربان عالم کم نیاریم. حال پیش مردم کم رو بردیم، عذرخواهی میکنیم، ببخش، قضا مناسب نبود. حلال پاک نر حلالی، کلو مما فی الارض حلالن طیبا، قید داره. بعد خیلی آیه جالبه، ولا تتبع او خطوات شیطان، از فرهنگ مردم ضد خدا. شیطان اسم عامه، اسم خاص نی، یه معنی عمومی داره که شامل هر گمراهی، هر ظالمی، هر جنایتکاری، هر خطاکار حرفه‌ای میشه. نال بعد منبر منم از این دو عالم بزرگواری که در جلسه‌ام بپرسید. ابلیس اسم خاصه، مالی یه نفر، ولی شیطان اسم عامه. یه زیاد شنیدید دیگه این مطلب رو، به در و دیوارم قبلا خیلی نوشته بود. امریکا شیطان بزرگه. خب بله معلومه، طبق آیه قرآن امریکا شیطان، انگلیس شیطانه، اونی که میاد منو گمراه بکنه شیطانه، اونی که منو از مسجد و مجالس علم و مجالس فقه و مجالس ابی عبدالله میخواد باز بداره شیطانه. شیطان یعنی اونی که میخواد بین من و پروردگار و دین پروردگار و آخرت من مانع بشه. ایها الناس، یا ایها الناس، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، در هزینه کردن مال و پول و معیشت از فرهنگ شیطان پیروی نکن، چون شیطان حرامهای منو حرام نمیدونه، چون شیطان هر چی رو من حرام کردم برای شما حلال کردم. حالا نمیبینید ربا الان در کره زمین حلاله؟ یه آمریکایی، یه اروپایی، یه شرقی نمیاد بگه ربا حرامه، میگه اینم یه نوع درآمده، یا بانکی یا خصوصی. حرام کرده ربا رو خدا، اما شیطان حلال کرده، یعنی فرهنگ شیطان. زنا حرامه ولی در اروپا و آمریکا قانونیه، کارت میدن به خانوما، جریمه هم ندارن، گناه هم نمیدونن. شراب خوردن حلاله در همه اروپا و آمریکا، خیلی هم پر مصرف، سر سفره همشون است. من 27 کشور خارجی رفتم، به جای آب عرق میخورم، آب جو میخورم، حلالم میدونن. یعنی دولت ها، یعنی شیاطین حرام خدا رو حلال کردن به مردم. این رو خدا داره میگه در پایان آیه: ولا تتبع او خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. سعید جان، این مونده بقیه منبر اونجا رو تعطیل کنید، مرتب نظر منو نگیره، نظر مردمو نگیره و منبر بتونه به مردم برسه. ولا تتبع او خطوات شیطان، در مسئله مال و در مسئله معیشت و در مسئله هزینه کردن از فرهنگ شیطان پیروی نکنید. شیطان چی کارتون میکنه؟ چون شیطان کارش از زمان آدم تا حالا این بوده که هر چی رو خدا حرام کرده حلال اعلام بکنه و کرده. یه چیزایی دیگر هم حلال کردن، ادب منبر اختزا نمی کنه براتون بگم، چون جوونا نشستن، خانوما هستن، یه چیزایی رو هم حلال کردن که خدا حرام کرد. حتی تو خوراکی ها، اصلی ترین گوشت غذای مردم امریکا و اروپا و اصلی ترین کباب خوشمزه شون گوشت خوکه. اکی حرام شده؟ از زمان آدم. اما الان در تمام امریکا و اروپا حلال، رستوران ها همه میدن. من از انگلستان می اومدم تو هواپیما 6 ساعت طول می کشید تا ایران. یه سوری هم بغل من نشسته بود، اهل سوریه، اومدن غذا رو پرسیدن. عمم پرسیدن چی می خوریم؟ من چیزی نمی خورم، چون من می دونستم 6 ساعت دیگه سوریم. اونجا هم دوستانی داشتم، برم اونجا نون و پنیر و سبزی و ماست میخورم. اما این کنار من بهش گفت شما چی میل داری؟ اون ورقه غذا رو گرفت، انگلیسی هم بود، من داشتم میدیدم، منم یه مقدار انگلیسی خوندم. گفت برای من گوشت خوک بیار. اوورد. من بهش گفتم ببخشید، انت نصرانیون؟ چون تمام مسیحیان عالم گوشت خوک و شیطان بهشون حلال کرد. گفت لا. گفتم یهودیون؟ گفت لا. گفتم بعثیون؟ حزب بعث، حزب کفر. گلا. گفتم که ما مذهبوک. گفت من اهل سنه. گفت من سنیم. گفتم قرآن مجید مگه علنی نگفته حرمت علیکم لحم الخنزیر، گوشت خوک رو بر شما تا قیامت حرام کردم؟ گفت چرا؟ صدق الله العظیم، راست میگه خدا. گفتم چرا میخوری؟ گفت برای این که چیزی دیگه منو سیر نمیکنه، من مضطرم و حرام برای آدم مضطر حلاله. چه اضطراری؟ خورد. این فتوای شیطان، فتوای فرهنگیه شیطانه. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبع او خطوات شیطان، از فرهنگ شیطان پیروی نکنید، انه لکم عدو مبین. من خدا میدونم که دارم بهتون میگم، شیطان دشمن آشکارتونه، دشمن پنهانم نیست. مجلس قانونگذاری امریکا و اروپا که میگن زنا مانعی نداره، تولید مشروب مانعی نداره، رستوران‌های دارنده گوشت خوک مانعی نداره، اینا رفیقتونن، اینا که هم دارن به جسمتون ضرر میزنن، هم به روحتون، هم به مرگتون، هم به قیامتتون. انه لکم عدو مبین. انما یعمرکم، فرهنگ شیطان به شما امر میکنه، قانون میده به سوء، که هر کاری رو خدا بد میدونه ما بد نمیدونیم، انجام بدیم. والفحشا، و هر گناه کبیره ای رو که خدا حرام میدونه ما حلال میدونیم، انجام بدیم، هیچ عیبی نداره. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و بهتون یاد میده که جاهلانه به پروردگار در حلال و حرام تهمت بزنید، بگید خدا حروم نکرده، این آخوندا حروم کرده، شراب حرامه، کار این آخونداست، به خدا ربطی نداره، خدا مهربونه، خدا بخیل نیست، چه بخلی داره که بگه گوشت خوک حرام؟ چقدر این آیات زیباست، این دوتا آیه میگه یادتون میده که به پروردگار تهمت ببندید و با زبون خوشم میقبولونه بهتون، که این حروم و حلالا مال این آخونداست، نه مال خدا. هم که نمیرن سراغ قرآن و تورات اصلی و انجیل اصلی، میگن راست میگیم، این آخونده زندگی ما رو میخوان محدود کنن. یه بخش قرآن درباره مال حلال که خیر دنیا و آخرت ماست، اگر در چارچوب حلال حرکت کنیم و از فرهنگ شیطان پیروی نکنیم، و یقینا اهل نجاتیم، اهل سعادتیم، اهل خیریم. یا یه دیگه هم بخونم که بحث امروز 100% بشه، تکمیل بشه. پروردگار به ظاهر و باطن عالم آگاه، و ظاهر و باطن عالم هم پیششه، درست؟ پروردگار هر مالی رو که میبینه، هم ظاهرش رو میبینه هم باطنش، ما نمیبینیم، او برای ما باطن مال رو بیان کرده. یه جا تو سوره نساء، ان الذین یاکلون، یعنی هزینه کردن، اینجا فقط به معنی خوردن نیست، هزینه کردن، ان الذین یاکلون اموال المال یتاما انما ظلمن انما یاکلون فی بطونهم نارا، کسانی که مال یتیم رو به ناحق هزینه زندگیشون میکنن، اینا دارن در درون خودشون آتیش میریزن. این آیه، این باطن نگری پروردگار، نه فقط مال یتیم آتش باطنش حرام، باطنش آتش. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. یه سوال از شما بکنم، این کاری به بحث نداره، جوابش هم همتون دارید. قبلا که دکترا نگفته بودن مادرای ما انجام میدادن، هیچ دکتری هم بهشون نگفته. مادران ما میدونستن دهن و گلوی بچه‌ای که تازه 6 ماه شده توانمند بر خوردن آب با استکان و با لیوان نیست. میدونستم. الان دکترها میگن بچه‌ها رو تا قبل از 6 ماهگی آب ندین، از 6 ماه که تموم شد آب بدین. مادران ما یادمونه تایه یه نلبیکی رو آب تمیز میریختن، یه پنبه یا یه پارچه سفید میذاشتن تو اون آب و به لبهای بچه میکشیدن. این مسئله آب رو حلش کنید من بتونم بحث رو ادامه بدم. با یه ذره پنبه نمدار، با یه ذره پارچه سفید که میذاشتن تو آب میکشیدن به لب بچه. شمایی که کربلا رفتید دیدید یه شعبه و یه رشته فرات تو کربلا در جریانه، خیلی هم آبه، خیلی. من امسال یه جا رفتم فرات رو ببینم، توش قایقرانی بود، خیلی آب فراوون. ابی عبدالله برای این بچه 6 ماهه چقدر آب میخواست از این آب فرات؟ یه لیوانم نمیخواست، چون بچه قدرت خوردنشو نداشت. یه استکانم نمیخواست. امام یه مقدار آب میخواست، با 2 انگشت مبارکش لب بچه رو نمناک کنه و یکی 2 قطره هم بریزه تو دهنش. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت، این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن نداشت. با 3 شعبه غرق خونش کرده اید، آن که حتی تاب بوسیدن نداشت. گریم دیدید و خندیدید بر من. کشته 6 ماه خندیدن نداشت. دست من بستید و پای افشان شدید، بچه 6 ماه پاکوبیدن نداشت. بچه رو برگردون، چقدر رباب با عظمت بود که نیومد بیرون. زینب کبرا اومد قنداقه خونالود و داد به زینب کبرا، خودش رو زمین نشست، توجهی به جانب پروردگار کرد. خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردن، خدایا این قربانی رو ذخیره قیامت من قرار بده، بعد یه قبر کوچکی رو کند، بچه رو دفن کرد، هنوز لحد نچیده بود صدای رباب بلند شد، مچین خشت لحد تا من بیایم تماشای رخ اصغر اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم ارحم شهداءنا. خدایا به حقیقت این بچه شش ماهی مظلوم شر این گرانی لعنتی ابلیسی تحمیلی رو از سر مردم این مملکت بردار، به مردم این مملکت آسایش و امنیت روحی عنایت کن. صلی الله علیه و آله یا ابا عبدالله.